بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، رهروان و راهیان تاریخ عاشورایی. در جلسه پیشی درباره معنای باطنی اسم طاهره گفتگو کردیم. حدیث امام صادق علیه السلام رو که از ابی بصیر نقل شده بود که حرم الله النساء علی علی علیه السلام ما دامت فاطمه علیها السلام حیتون، قال قلت کیفه، قال لأنها طاهرتن لا تهیز. درباره این حدیث طاهرتن لا تهیز گفتیم که اون حضرت طاهره بود و عادات ماهیانه زنانه رو نداشت. لازم به ذکر هست که یک تقسیم دیگری از مفهوم طهارت رو امروز خدمت شما مطرح کنیم. در جلسات پیشین تقسیمات دیگری هم داشتیم. مثلا اگر به خاطر داشته باشی، ما در جلسات پیشین گفته بودیم که طهارت به چهار قسمه: طهارت ظاهر، طهارت جوارح، طهارت نفس و طهارت سر تقسیم می شد. امروز به چهار قسمت دیگر این طهارت رو تقسیم خواهیم کرد و درباره اون گفتگو خواهیم کرد. میگوییم که طهارت در انسان دارای مراتب و درجاتی است. اولین و ظاهرترین مسئله طهارت لباس و بدن انسان هست. گاهی اینها به سبب اون 11 مورد شرعی نجس میشن که با شستن و تطهیرات دیگر که در کتب فقه و رساله هست پاک میشن، تطهیر میشن. اینو میگیم طهارت ظاهری. دوم طهارت فعل هست، یعنی افعال انسان از آلودگی و نجاست پاک باشن. این نجاست همون گناهان هستن که پاک شدن از گناهان خودش دستورالعمل هایی داره که با رعایت اونها و مراقبت از فعل خودمون اعمال نیز به مقام طهارت میرسن. سوم طهارت خیال هست. در این مرحله انسان باید از خیال پردازی به گناه و فساد و ظلم دوری کنه و برای تطهیر خیال باید نفی خواطر کنه، خودسازی کنه، خودشناسی کنه. آرزوهای طولانیش از گناهان خیال هست. سالک نباید به خیال خود اجازه بده که گناهان رو در خیال خودش به تصویر بکشه. چهارم طهارت عقل هست، چه عقل نظری چه عقل عملی. طهارت در عقل نظری اینه که انسان در برهان و استدلال در استنتاج قضایا بتونه راه درست رو بره و فکرش رو از خطا کردن و خطا استدلال کردن باز بداره تا بتونه به نتایج درست دست پیدا بکنه. عقل وقتی که آلوده بشود نمیتواند خوب و درست و صحیح استدلال کنه و به نتایج درست دست پیدا بکنه. در عقل عملی هم همینطور هست. انسان باید بتونه حسن و قبح عقلی رو تشخیص بده، اما گاهی چیزهایی رو که حسن و نیکوست عمل میکنه و رفتارهایی که پسندیده و صحیح هست رو ترک میکنه. تطهیر عقل عملی به این هست که هر چه میگوید خوب است، شریعت نیز اونو باید تایید کنه، یعنی خودش رو در نهر شریعت شستشو بده و پاک سازی کنه و به تطهیر برسونه. یعنی این عقل دقیقا منطبق بر احکام الهی باید باشه. همون عبارتی که حکم به العقل حکم به الشرع، این طهارت عقل میشه. دیگر پنجم طهارت قلب هست. در مراتب پیشین یعنی در جسم و فعل و خیال و عقل، اگر انسان خطایی رو انجام بده قلب رو به ظلمت میکشونه. یعنی در مرحله جسم خطا و گناهی با جوارح و اعضای بدن انجام میده، در مرحله فعل اعمال ناشایستی که گناه محسوب میشه انجام میده، در مرحله خیال تصویرهای خطا و باطل و معصیت و گناه و آرزوهای طولانی برای خود ترسیم میکنه، در مرحله عقل نظری برای به دست آوردن منفعتهای شخصی استدلالهای نادرست میکنه، در مرحله عقل عملی برخلاف احکام شریعت عمل میکنه. تمام این رفتارها و عملکردها بر روی قلب تأثیر منفی میگذاره و اون رو آلوده و سیاه و ناپاک میکنه، همونطور که قرآن کریم در سوره مطففین آیه 14 میفرماید: کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این چنین نیست که میگویند، بلکه گناهانی که هموار مرتکب شده اند بر دلهایشان چرک و زنگار و تیرگی میبندد. قلب انسان دائم داره این موارد رو کسب میکنه. بیشتر اکتسابات قلب ما متاسفانه جنس ظلمانی است. طهارت قلب به این هست که انسان تمام مجاری گناه رو به روی این قلب ببنده. این تقواست. در این برکه زلال قلب از طریق لباس و جسم ناپاک، از طریق عمل ناپاک، از طریق خیالهای باطل و نجس، از طریق عقلهای جزئی نگر و منفعت طلب، دائم داره آبهای آلوده و ناپاک رو به این قلب میریزه که باید از ریخته شدن این ناپاکی ها به قلب جلوگیری کرد. تا اونجایی که ریخته شده اگر اینها رو ما بخوایم بیرون بریزیم، به این میگیم که تزکیه. تزکیه یعنی شستشوی قلب، شستشوی عمل، شستشوی ظاهر، شستشوی باطن. و از اونجایی که میخوایم جلوگیری کنیم که اینها به قلب نیان، مسئله تقوا پیش میاد. به همین دلیل هست که ما چیزی از ملکوت و از عالم غیب درک نمی کنیم. ما به کلی از این عالم محروم هستیم، چون این قلب پاک و روحانی است که با ملکوت ارتباط داره، با عالم غیب اتصال پیدا میکنه. به همین دلیل قرآن بر قلب پاک پیامبر نازل شده، چون جنس قرآن ملکوتی است، بنابراین باید با قلب ملکوتی ارتباط برقرار کنه، نه با قلب آلوده. اگر قلب ادراک ملکوتیش رو از دست بده، کور میشه، کر میشه، بی ادراک میشه، سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون میشه. ختم الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم قشاوه میشه. این قلب، قلب آلوده است. پس طهارت قلب اینه که انسان مجاری گناه رو به محبته قلب ببنده و با ریاضت ها و مجاهدت ها، با مراقبه ها و خودسازی ها، اون مقدار آلودگی و ظلمتی که روی قلب رو گرفته پاک کنه و اون رو به صدق و زلالی و پاکی برسونه. مرتبه دیگر که مرتبه برتر و بالاتر هست، ششم میشه، طهارت روح هستش. روح آنقدر قوی و لطیف باید باشه که در اعلی مراتب ملکوت عروج بکنه، حقیقت رو از اونجا بگیره. یعنی اگر انسان در ظاهر لباس و جسم طهارت پیدا کرد و بعد در اعمال و رفتار طهارت پیدا کرد، خیالش رو پاک کرد و بعد در عقل و برهانهای عقلی صحت پیدا کرد، در عقل عملی درست رفتار کرد، بر اساس شریعت عمل کرد، بعد قلب خودش رو به مرحله تطهیر رساند، آنگاه روح اونیز به مقام طهارت دست پیدا میکنه. ببینید به چه مرحله میرسه. اینها مراتب داره دیگه. خداوند در سوره واقعه آیات 77 تا 80 اونجا میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. یقینا این قرآن بسیار ارجمند است، در کتابی مسون از هر گونه تحریف و دگرگونی، یعنی در لوح محفوظ قرار داره دیگه، که جز پاکان و پاک شدگان از هر نوع آلودگی به حقایق و اسرار و لطایف اون دسترسی ندارن. یعنی فقط پاکان و پاک شدگان دسترسی دارن، کسان دیگه دسترسی ندارن. این قرآن نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است. کتاب مکنون هست. این کتاب مکنون همون عقل اول هست. و عقل اول همان چیزی است که موجودات عالم از ازل تا ابد در اون وجود دارند. بنابراین عقل اول، اول مخلوق خداست. یعنی موجودات از علم خداوند به عقل اول میان. و از عقل اول به نفس کل که جبرئیل هست و از نفس کل به موجودیت. عقل اول بی نهایت هست. قرآن در همین عقل اول وجود داره. کتاب مکنون یعنی کتاب بسته شده. کسی نمیتونه به این حقیقت قرآنی دست پیدا کنه مگر مطهرون. حالا سوال، مطهرون چه کسانی هستن؟ مطهرون کسانی هستند که قدرت دارند تا روحشون رو چنان پرورش بدن که از نفس کل بگذرند و به عقل اول اتصال پیدا کنند. یعنی با کتاب مکنون اتصال پیدا کنند و حقیقت قرآن رو از اونجا بگیرن. پس کسی جز مطهرون نمیتواند با عقل اول تماس پیدا کند. حالا این طهارت کدوم طهارته؟ مطهرون چه کسانی هستن؟ خود قرآن توضیح میده، همونطور که در جلسات پیشین گفتیم، در آیه 33 سوره احزاب خداوند میفرمایند که این مطهرون رو من اینگونه معرفی کردم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. جز این نیست که خداوند همواره میخواهد که هر گونه پلیدی و آلودگی رو از شما اهل بیت برطرف نماید و شما را آنچنان که شایسته هست پاک و پاکیزه گرداند، طاهر گرداند، طاهر کردنی، یطهرکم تطهیرا. در این آیه مشاهده میکنیم تطهیر و طهارت مخصوص اهل بیت اینجا ذکر شدن و خداوند اراده کرده که خودش این پلیدی و ناپاکی رو از اهل بیت دور کنه، نه اینکه اونها رو با ریاضت و مشقت و خودسازی این طهارت رو به دست آورده باشن. نه، نه اینکه اونها گناه را از خودشان دور کنند. نه، میگه اونها رو پاک و طاهر گرداند. پاک کردنی مفعول مطلق میشه دیگه. در این آیه خداوند تأکید میکنه که این مطهرون همین اهل بیت هستن. اهل بیت چه کسانی هستن؟ مفسرین در تفسیر همین آیه افراد اهل بیت رو بنابر روایات و احادیث گوناگون از زبان پیامبر بزرگوار نام بردن. حدیث جابر رو در نظر داشته باشی که جابر بن عبدالله انصاری پرسش میکنه که درباره اولی الامر، که این اولی الامر چه کسانی هستن، پیامبر اونجا نام 12 تن از جانشینان و امامان معصوم رو نام میبره، از حضرت علی، از فاطمه، از حسن و حسین تا آخر. همون آل کسا که پیامبر پس از قرار دادن اینها زیر عبای یمانی خودش از خداوند خواست که پروردگار را اینها را طاهر و مطهر بگردان. این طهارت، سؤال دیگه، این طهارتی که پیامبر بزرگوار از خداوند درخواست کرده چه طهارتی است؟ طهارت جسمانی؟ طهارت فعل هست؟ طهارت خیال هست؟ طهارت عقل هست؟ طهارت قلب هست؟ یا طهارت روح؟ عرض کردیم قرآن در عقل اول و لوح محفوظ یک حقیقت نورانی داره. وقتی کسی در همه انواع طهارت ها پاک و مطهر بود، طاهر و طاهره بود، روحش چنان متعالی می گردد که به عقل اول اتصال پیدا می کنه، یعنی با حقیقت کتاب مکنون اتصال پیدا میکنه. در عالم خلقت فقط 14 نفر بودند که توانسته اند با این نوع طهارت، یعنی یک طهارت همه جانبه و کامل، به عقل اول برسند. این روح و قلب، این عقل، این قلب، این روح چنان لطیف و زلال و پاک شدن که قابلیت عروج به عالم ملکوت و جبروت و لاهوت رو پیدا کردن. در این نوع طهارت هست که هیچ گونه آلودگی و رجس و ناپاکی وجود نداره، چون اگر ذره آلودگی در اینها باشه نمیتونن به عوالم بالاتر عروج کنن. این روح باید یک روح بی‌نهایت باشه، این روح باید بسیار قدرتمند و وسیع باشه تا هنگامی که به عالم عقل اول رسید بتونه حقیقت قرآن رو با تمام ابعادش دریافت کنه. این طهارته که برای اونها عصمت میاره و این طهارته که بانو فاطمه زهرا رو طاهره میکنه. حالا اگر زنی بتواند به این مقام طهارت دست پیدا کنه، این طهارت غلبه روح رو بر جسم میسر میکنه و این جسم تحت قدرت و سلطه روح قرار میگیره و قوام پیدا میکنه. یعنی قدرت روح چنین زنی به جسمش اجازه نمیده که آلودگی و رجس رو به خودش بگیره. به همین دلیل چنین زنی حیض نداره. بله، عقل از لحاظ عقل تجربی، از لحاظ عقل منطقی جور در نمیاد، مگه میشه زنی چنین موردی رو نداشته باشه؟ از لحاظ پزشکی اگر زنی حیض نداشته باشه، دوران قاعدگی نداشته باشه، بیمار مریضه، بعد بره خودش رو مداوا کنه. اما برای زنی که به این مقام طهارت رسیده و روحش غلبه بر جسمش پیدا کرده و قدرت روحش تمام جسم او رو تحت تسلط قرار داده، اینه که این روح به این جسم اجازه نمیده که آلوده بشه. چنین زنی در مقام طهارت ذاتی قرار میگیره. اینه که میفرماین انها طاهرتون لایحیز. پس معنای ملکوتی طاهره میتواند به این مطلب هم برگرده که انها طاهرتون، یعنی طاهره قلمداد شده، طاهره نامگذاری شده، طاهره لقب گرفته شده، چون روح چنین زنی روحی است که در مقام طهارت متعالی خودش جسم رو طاهر نگه داشته و از هر گونه آلودگی برطرف کرده. این جسم بر اساس اون مراحلی که ما عرض کردیم تازه در مرحله پایینی قرار داره. حالا ببینید، ما اگر از جسم بیایم در مراتب بالاتر، بیایم در طهارت فعل قرار بگیریم، فعل رو هم تحت تأثیر قرار میده. در طهارت خیال قرار بگیریم، خیال رو هم تحت تأثیر قرار میده. در طهارت عقل قرار بگیریم، عقل رو هم تحت تأثیر قرار میگیره، قلب رو هم تحت تأثیر قرار میگیره. این روح موقعی که به قدرت عجیبی ملکوتی دست پیدا کرد، تمام زیر مجموعه های خودش رو، یعنی قلب و عقل و خیال و فعل و جسم رو تحت تأثیر قرار میگیره و اونها رو به یک طهارت ذاتی، طهارت کامل، طهارت مطلق میکشونه. این هم معنای طاهره از جنبه باطنی و ملکوتیش. انشالله در جلسات آینده به اسمها و القاب دیگر بانو فاطمی زهرا خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.